یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
ما چون دو جلسه به شفا متمرکز بودیم، یکیش روز جلسه دعای پنجشنبه بود که با دعا و روزه افرادی آمدند و در رابطه با شفا خیلی جلسه خوبی داشتیم، با روغن تدهین شدن. و بعد یک شنبه گذشتم بعد از موعظه خواهر خاطره ما این مسیر را دنبال کردیم و همه کسانی که اینجا میخواستن شفا بیابند جلو آمدند و با دعا و تدهین روغن شفای خود را پذیرفتند. و من لااقل دو تا شهادت شنیدم در مورد دریافت شفاها، حتما بیشتر بوده ولی دو تاش به گوش من رسیده، که ما قرار است که در جلسات آینده فرصت بدیم که این عزیزان شهادت بدن. پس اگه مایل هستید شهادت شفا بشنوید، مخصوصا کلیسای خونگی خیلی جای خوبیه که شما با مسئولتون صحبت کنید که به ما خبر بده که شما در این رابطه شهادتی دارید. اگر البته در رابطه با موضوع دیگه هم شهادت بناکننده دارید ما میشنویم، ولی مخصوصا میخواییم که این هدف را دنبال کنیم. اما برای این که این موضوع فراموش نشه ما چیکار باید بکنیم؟ چون خب حالا ما دو تا جلسه برای این موضوع دعا کردیم، شما اومدید جلو، با روغن هم تدهین شد و شما شاید دیگه بگید خب حالا اگه شفا رو گرفتم که گرفتم، اگه نگرفتم هم که دیگه ول کن دیگه، حتما خدا نمیخواد من شفا بیابم. سهم ما چیه؟ من یکی از راه‌های مهم سهم شما رو میخوام خدمتتون امروز بگم که خود من خیلی اونو باور دارم، در زندگی من خیلی کاربرد داشته، تجربیات و شهادت‌های شخصی زیادی در این رابطه دارم، ولی این فقط تجربه بنده نیست. من تو این کتاب اگه غلوب نکنم هزاران آیه هست، یا 2-3 هزار تا آیه لااقل میشه پیدا کرد که همش اعتراف ایمانه. مثلا کتاب مقدس پر از اعتراف، اقرار ایمان، اعلام موضع. مردان خدا همگی مردان اعتراف ایمان بودن و ما خیلی کم از این موضوع استفاده می کنیم. اگه می خواهید هنوز شفا نگرفتید، به این مقصد برسید، این موضوع نه فقط اعتراف ایمان در رابطه با شفاست، در رابطه با حل هر مشکل دیگر هم میتونه کارساز باشه. برابر این چقدر مهمه قدرت اعتراف ایمان مسیحی که در اول تیموتائوس 6:12 پولس رسول به تیموتائوس میگه جنگ نیکوی ایمان را بکن که در آن اعتراف نیکو کردیم. موقعی جنگ تو تیموتائوس میتونه جنگ نیکویی باشه که آمیخته با اعتراف نیکو باشه، همراه با اعتراف نیکو باشه. و ما ایرانی ها چقدر اعترافات منفی میکنیم، نه؟ نمیشه، فایده نداره، امیدی نیست، ویلکم، بابا کی گفته، مگه ما اینجا پیازیم، از این حرفو خیلی داریم که همش بوی یأس میده. آیات ناامیدی، کلمات منفی چقدر از زبان ما خارج میشه. من مثبت اندیشی رو به شما نمیخوام یاد بدم امروز، کتابای زیاد روانشناسی در مورد مثبت اندیشی هست، من خودم خیلی اونا رو دوست دارم اتفاقا، ولی هدف این نیست که ما فقط مثبت اندیش باشیم یا حرفای مثبت بگیم. موضوع اینه که آن چه را اعلام کنیم که کلام خدا میگه. اعترافات ما که الان امروز اینو من برای شما باز میکنم. خب در کتاب مقدس ما میبینیم که یکی از تعریفهای مهم ایمان، یکی از در حقیقت تجلیات یا مظاهر، یکی از تجلیات ایمان مسیحی این است که اعتراف به حقایق گفته شده از کلام خداست. ایمان ما بر این اساس استوار شده. ایمان از شنیدن، از شنیدن از کلام خدا. در مزمور میگه چون ایمان آوردم سخن گفتم. پس ایمان ما به سخن گفتن ما خیلی ارتباط داره. یادتون میاد اون فرمانده رومی در متی 8:8 به مسیح چی گفت؟ گفت اولا خادم من مریضه، تو کاری بکن که اون شفا بیابه. منزلش هم دور بود. مسیح گفت من میام او رو شفا میدم. گفت نیازی نیست بیایی، من لایق نیستم زیر سقف من بیایی، زحمت بکشی، تو فقط سخنی بگو. چقدر این زیباست. و خادم من صحت خواهد یافت. و گفت من خودم فرماندم. به سرباز میگم برو میره، به یکی میگم بیا میاد. قدرت کلام من در مورد کسانی که زیر دست منن عمل میکنه. حالا تو فرمانده منی، من سرباز تو. عیسی خداوند تو فقط بگو. و مسیح چقدر تعجب کرد از ایمان این فرمانده و گفت چنین ایمانی در بین اسرائیل هم نیافتم. این شخص رومی چه ایمانی داره؟ ایمان عظیم او که باعث تعجب مسیح شد ایمانی بود که روی کلام خدا بنا شده بود. بنابراین آنچه که ما میگیم بر اساس کلام خداست. و ضمناً ادامه بدید اینو، در زبان اعتراف ما چنانچه به طرز صحیح به کار برده بشه قدرت زیادی وجود داره. در امثال 18:21 میگه موت و حیات در قدرت زبان است. یعنی با دستور یک رئیس دادگاه یا دستور یک قاضی یا یک پادشاه میتونه یک نفر بمیره یا زنده بمونه. چقدر قدرت هست تو زبانش. حالا ما با شاه شاهان خداوند خدایان سر و کار داریم که آنچه که او میگه در آن قدرت وجود داره و این قدرت را به ما منتقل کرده. مزمور 8:2 میگه حتی از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب دشمنانت، خصمانت قوت بیرون میاد. کودک و شیرخواره میتونه نو ایمان باشه، میتونه حتی بچه کوچیک باشه، میتونه ایماندار ضعیفی باشه. و برای اینکه قدرت این زبان را بفهمیم در یعقوب باب 3 به 3 چیز اینو تشبیه کرده. میگه زبان مثل سکان کشتیه، کشتی به این بزرگی با یک سکان کوچیک اداره میشه. زبان مثل آتشه، آتش کمی که جنگل‌های عظیم را می‌سوزونه. و دیگه میگه زبان چیه؟ سکان و مثل آتش و مثل لگامه، لگام اسب. خیلی ممنون. اسب به این قدرتمندی با یک لگام کنترل میشه. هر سه سمبل قدرتن. لگام و سکان و آتش میتونه کارهای عظیم بکنه. به همین شکل قدرت زبان، چه در قسمت مخرب چه در قسمت سازنده. و ما میخواییم امروز قسمت سازنده زبان خودمون رو که اعتراف نیکوس به شما یاد بدیم. عرض کردم مردان خدا همگی مردان اعتراف ایمان بودن. ما تو جلسه خونگی خودمون، منظورم عبادت خونگی خودمون، این که من به شما هم گفتم دوشنبه ها لااقل شما دعا داشته باشید برای ایران و اینا، حالا ما دوشنبه ها شب آخر وقت با خانواده عبادت داریم و بررسی کلام داریم. این دفعه چسبیدیم به اعترافات ایمان مردان خدا، دیگه تموم نمیشد، از بس زیاد بود، بقیهش رو گذاشتیم برای دفعه بعد. عزیزان، سوالی که من میخوام بهش جواب بدم اینه که ما چگونه اعتراف کنیم تا مؤثر واقع بشه و قدرتش رو در زندگی خودمون ببینیم؟ چطور اعتراف کنیم؟ حالا برای شفای خودمون هم امروز میخواییم اعترافاتی که جلسه قبل کردیم بکنیم و هر روز بکنیم. اما چگونه بکنیم؟ من در این فرصت کم میخوام در یه موعظه معمولا 10 تا نکته گفته نمیشه، ولی صحبت من خیلی طولانی نخواهد بود، ولی میخوام این 10 تا روش رو به شما یاد بدم. و میخوام واقعا اینو اگه یادداشت نمی کنید، لااقل از طریق وبسایت و همینطور فیسبوک دنبال کنید و اینو حفظ کنید. من خودم مرتب نگاه میکنم، میگم ادوارد اینطوری اعتراف کن، اینطوری اعلام کن. اولیش، در رابطه شفاف با خدا اعتراف کنیم. یعنی رابطه ما با خدا باید یک رابطه شفافی باشه. منظورم اینه که زندگی مقدسی داشته باشیم. اگه گناهی هست تو زندگی ما، اون گناه را اعتراف کنیم، چون گناه این قدرت الهی را در زبان ما خشک میکنه. در کتاب ارمیا باب 15 آیه 19 خدا میگه اگه رذایل را از نفایس بیرون کنی، یعنی چیزای رذل و پست و آشغال را از چیزای نفیس و گرانبها بیرون کنی، آنگاه مثل دهان من خواهی بود. خدا میگه شما دهان من خواهید بود، سخنگوی خدا خواهیم بود. چقدر قدرت هست. و همینه که پتروس میگه کسی سخن میگه مثل اقبال خدا سخن بگه، یعنی سخنگوی خدا. ما سخنگوی خدا میتونیم باشیم به شرطی که رذایل را، چیزهای پس را، آشغالها را از زندگی خودمون دور کنیم. برای اگه گناهی تو زندگی شما هست، باید اعتراف کنید، توبه کنید، حل بشه، این رابطه شفاف بشه، تا بعد بتونید اعترافتون رو وقتی میکنید قدرت ازش جاری بشه. در مزمور 50 آیه 16 خدا به شخص شریر میگه به تو چه کسم منو به زبان میاری و فرایض من رو بیان میکنی؟ اصلا تو وقتی در وضع خوبی نیستی من نمیپذیرم و نمیپسندم و اجابت نمیکنم. پس مهمه که در تقدس اعتراف کنی. دوم، اعتراف ایمان ما باید بر اساس حقایق کلام خدا باشه. و کلام خدا اونو تایید کنه. این خیلی مهمه. در کتاب ارمیا اگه اونجا دارید، باب 1 آیه 9 و 10، خداوند به ارمیا میگه کلام خود را در دهان تو نهادم. پس تو این اقتدار را داری که از ریشه برکنی، منهدم کنی، هلاک کنی، خراب نمایی، بنا کنی، غرس نمایی، چون اقتدار کلام در دهان تو گذاشته شده. ارمیا 1:9-10. همینطور ملاکی 2:7 میگه لبهای کاهن باید معرفت را حفظ کند، مردم شریعت خدا را از دهانش بطلبند، چون که او رسول یا سخنگوی خداوند است. برادر و خواهر عزیز من، شما نمیتونید اعترافی بکنید که برخلاف کلام خدا باشه. مثلا فرض کنید یه نفر به شما بدی کرده، شما نفرین کنید، بگید الهی بری که یه تریلی 18 چرخ از رود رد، یه تراکتورم دنبالش بیاد صافت کنه، آه من تو رو بگید. خب این اعتراف شیطانیه، ما نداریم چنین چیزی، اصلا نفرین و لعنت نداریم. یا چیزایی رو بگید و از خودتون در بیارید که با کلام خدا جور درن. چرا ما به شما اینقدر تاکید میکنیم کلام خدا رو بخونید، یاد بگیرید، این کلاس ها رو برید و پر از کلام بشید؟ برای اینکه دعاهای شما، اعترافات شما، شهادتهای شما بر اساس کلام خدا باشه. از خودتون یه چیزی را در نیارید. پس این خیلی مهمه که ما استنباطهای غلط و افرادگونه از کلام خدا را نداشته باشیم، کلام صحیح خدا را بدونیم و همون را اعلام کنیم. سوم، وقتی اعتراف ایمان ما مؤثر هست که با اعتماد به خدا ایمان ما را اعتراف کنیم، یعنی با ایمان بگیم، شک نکنیم. حالا ایمان چیه؟ عزیزان، ایمان یک آرزو و رویا نیست. ایمان خودفریبی نیست. ایمان تلقین نیست. ایمان تقلید و تکرار از حرفای دیگران نیست. ایمان اگه یک کلمه بخوایم بهش بگیم یعنی اعتماد، اطمینان کردن به خدا. شما وقتی اعتراف میکنید با ایمان بدون شک اعتراف کنید. ببینید در مرقس 11:23 خیلی چیز جالبیه، ولی قبلش یه داستانی هست. در آیه 21 مسیح به یه درخت، و این 23 درسته، ولی در آیه 21 مسیح به یه درخت انجیر که نشانه قوم اسرائیل بود که میخواست بگه که اینا میوه نمیارن، خشک میشن، بریده میشن، گفت تا به ابد خشک شد، دیگه میوه در تو نخواهد بود. در برگشت شاگردان گفتن استاد آنچه گفتی شد. خداوند به اونا گفت شما ایمان خداگونه داشته باشید، ایمانی مثل ایمان خدا را داشته باشید. مگه خدا ایمان داره؟ بله خدا ایمان داره، بزرگترین ایماندار خداست. خدا به چی ایمان داره؟ خدا به کلام خودش ایمان داره. خدا آنچه رو که میگه مطمئنه که میشه. پیدایش باب اول میگه خدا گفت و شد. گفت شما مثل خدا ایمان داشته باشید. و اونجا سه مرتبه تو این آیه کلمه گوید را به کار میبره. این آیه را ببینید چیه؟ به شما میگویم مسیح، هر که بدین کوه بگوید منتقل شده، به دریا افکنده شو، بگوید. این یک بار. منتقل شو، به دریا افکنده شو، در دل خود شک نداشته باشد که آنچه بگوید، این دوبار می شود، هر آینه هر آنچه که گوید می شود. این سه بار. بنابراین ببینید چقدر ارتباط هست ایمان به کلام ما. ولی میگه در دل خود شک نکنه، چون تو یعقوب هم میگه اگه شک کنید گمان نبرید از خداوند چیزی خواهید یافت. با ایمان، با اعتماد ما اعتراف میکنیم ایمانمونو، بعد میترسیم، میسپاریم، بعد نگرانیم، میسپاریم غصه میخوریم، میسپاریم ناامیدیم، میسپاریم غر میزنیم. خدا میگه نسپردی، اگه میسپردی که اینجوری نمیشد، اعتماد نکردی به من، اگه نه اینقدر غم و غصه نمیخوردی، اینقدر نمیدادی تو سرت، هی دائم تو استراب و ترس به سر نمیبردی که. پس معلومه که اعتماد نکرد. با اعتماد اعتراف کنیم، خودمونو باور کنیم در مسیح مقامی که داریم، باور کنیم و مثل سخنگوی خدا با اعتماد به او اعتراف کنیم. آمین. چهارم، اعتراف ایمان وقتی موثره که آگاهانه باشه، یعنی از روی درک و شناخت ایمان خود را اعتراف کنیم. منظور اینه که ما فکرمون کار کنه، از روی عادت ورد نگیم، شعار ندیم، احساسات و هیجانات فقط نباشه، ما واقعا بدونیم چی کار داریم میکنیم. پس کلام خدا میگه خدا رو با تمام خاطر خودت محبت کن. و مسیح به زن سامری تو یوحنا 4:22 گفت ما میدانیم که را عبادت میکنیم و شما نمیدونید. شما عبادت میکنید کورکورانه، از روی جهالت، از روی عادت، از روی تقلید. ما میدانیم، و پولس هم میگه من میدانم به کی ایمان آوردم. باید کاملا بدونیم، وگه نه ورد میشه. ما اینجوری نداریم که مثلا میگن حالا چند صد هزار تا صلوات بفرست، بگو یا بیستی ورد بگو. نه عزیزان، ما میفهمیم، آگاهانه میدونیم. اگه چیزی رو هم تکرار میکنیم با از روی آگاهی تکرار میکنیم و میدونیم فکر ما اونجا کار میکنه. از رو فقط عادت نیست. این خیلی مهمه. یه نفر به من گفت شما تلقین میکنید مردم را. گفتم فرق تلقین با ایمان دو چیزه. اولا تلقین هیچ پشتوانه کتاب مقدسی نداره. تلقین روانشناسی. چون روانشناس میگه ایشون هم میره تلقین میکنه. میره جلو آینه مثلا میگه 1000 بار بگو من خیلی خوشگلم. من خیلی خوشگلم. بگو. تا باورت بشه خوشگلی. و اگه فقیری برو باز 1000 بار بگو من خیلی پول دارم. من خیلی پول. حالا هفتش گروه هشتشه ولی هی دائم میگه دیگه. یه خودفریبیه دیگه. ولی دلش خوشه از این که بالاخره بعضی هستن که هیچی ندارن ولی همیشه از این شعارا میدن. توی دنیای تخیلات زندگی میکنن. اعتراف ایمانی نیست. چیز تخیلی نیست. من بر اساس این شکل این کلام خدا به من گفته تو بگو و به من میگه تو هستی و به من میگه در این موضع قرار داری بر اساس اون اعلام میکنم. آمین. ربطی هم به احساس من نداره. احساسات من هم ممکنه من رو فریب بده. فرق دوم تلقین با ایمان اینه که تلقین هیچ تاییدیه ای نداره. کی تایید میکنه؟ کی گفته که تو خیلی خوشگلی یا خیلی پول داری یا خیلی موفقی؟ هیچ کس. خودت داری خودتو گول میزنی. ولی وقتی ما به خاطر اینکه خدا به ما گفته و ما اعلام میکنیم روح القدس مهر تاییدو میزنه، پس ما تاییدی از خدا هم داریم. به همین دلیل اعتراف قدرتمنده. پنجم، اعتراف ایمان وقتی موثره که با تمام قلب و وجود ما صورت بگیره. خیلی مهمه ما غالبا اعتراف کنیم. تو ارمیا خدا میگه اونایی که منو با تمام دل و جان خودشون جستجو میکنن منو پیدا میکنن. ببینید این خیلی مهمه. مزمور 62:8 اینا برای نمونه است. این آیات از این آیات زیاده. خیلی من این جمله رو دوست دارم. میگه دلهای خود را به حضور خداوند بریزید. دلهاتون رو بریزید. چقدر زیباست. گاهی وقتا ما به زبون میگیم و دل ما اونجا دوره. نباید اینطور باشه. ما تمام تمرکزمون، حواسمون باید متمرکز اون چیزی باشه که روش اعتراف میکنیم و با تمام وجود بگیم. خدا به دل نگاه میکنه. یعقوب 5:17 میگه الیاس با تمام دل دعا کرد و خدا باران بارانید. با تمام دل. این خیلی مهمه که اعتراف ما با تمام قلبمون باشه. ششم، اعتراف ایمان ما وقتی موثره که در اتحاد و یکدلی با کلیسا ایمان خود را اعتراف کنیم. واقعا این خیلی مهمه. در اعمال 12:5 میبینیم وقتی پتروس در زندان بود میگه کلیسا پیوسته برای او دعا میکرد. اینقدر این دعا را ادامه داد تا بالاخره فرشته مجبور شد بره و درهای زندان را باز کنه و پتروس را آزاد کنه. و در متی 18 خیلی مسیح به قدرت اتحاد حتی در مورد دو نفر تاکید میکنه. دو نفر از شما با هم متفق بشن. بین ما ایرانی ها دو نفر نیستن با هم متفق بشن، یک دل بشن. دو نفر با هم متفق بشن، هر آنچه روی زمین بخوان در آسمان کرده میشه. ما گاهی خیلی شقاق با هم داریم. اینکه رابطه ما با یکدیگه خیلی مهمه، مخصوصا وقتی تمام کلیسا، حالا این دو نفر بشه مثلا 200 نفر 300 نفر، این جمع ما همه یک دل برای یک هدف بیستیم، اصلا خدا ناچاره که بیاد وسط. رای دیگه نداره. چون به قدرت کلیسا احترام میذاره. ما عروس مسیح هستیم. عروس وقتی با تمام وجود میاد به حضور خدا، خدا به عنوان داماد آسمانی این عروس را میپذیره. بعضی از شما شنیدید ولی این اینقدر شگفت انگیز هست که من میخوام باز اینو شهادت بدم. وقتایی که در ایران جنگ بود و موشک مینداختن، اون پایان جنگ دیگه تهران را هم میزدن، شهرهای بزرگ را هم میزدن، فقط جبهه نبود و ما چند صحنه را دیدیم که چقدر وحشتناک بود. ما به غیرت اومدیم. رهبران کلیسا اون موقع من بهشون گفتم عزیزان همه متحد بشیم، یه روز روزه بگیریم، دعا کنیم این موشک باران تمام بشه. گفتن مگه میشه؟ گفتم چرا نمیشه؟ آخه صدام اینجوریه؟ گفتیم صدام ما میبندیم به نام عیسی مسیح. خلاصه رفتیم روزه گرفتیم اون روز، دعا کردیم با اتحاد با یک دلی. در ضمن این که با اقتدار فرمان میدادیم، یه موشک دیگه زدن و 25 شهریور اونجا را زده یا 7 تیر، و خیلی هم صداش موجش اینقدر قوی بود که یکی از شیشه های کلیسا رو که فاصله هم داشت شکوند. و در اون شرایط ما یکمی ناامید شدیم، دیدم که یکمی پنچر شدن رهبران و ما داریم دعا میکنیم. شیطون هم داشت دم گوش ما میگفت شما دعاتون رو بکنید، من هم کار خودم رو میکنم. ولی من این آتش غیرت در من قویم شد. گفتم عزیزان بلند شیم، همه ما بلند شیم، ما باید روی شیطان رو امروز کم کنیم. همه با هم الان با صدای بلند با اقتدار فرمان بدیم به دشمن، بگیم ای شیطان لعنتی، این باید آخرین موشکی باشه که تو به ایران زدی، دیگه بسه، به نام عیسی مسیح دست تو رو از این کشور کوتاه میکنیم. دیدم بعضی اینجوری زل نگاه کردن به من، مثل اینکه یکشون گفت حالا اگه نشد چی؟ گفتم خواهش میکنم به نام عیسی مسیح هرچی من میگم گوش بدید، با اقتدار فرمان بدیم. اینا حالا یا از ترس من یا از ترس خدا هرچی بود، بالاخره متحد شدن و فرمان دادیم با قدرت با اقتدار که دیگه باید این آخریش باشه. ما رفتیم خونه، اون روزا برادر آرمان هم اونجا بود و من دیگه خیلی از بس که از اقتدار استفاده کرده بودم، روزم بودیم اون روز کاملا ضعف کرده بودم، دهنم هم خشک شده بود. خانم یادش بخیر سوپی آورد گذاشت که من خواستم اولین قاشق بخورم، بچه ها گفتن بابا تلفن برادر آرمان داره گریه میکنه. گفتم چرا؟ نمیدونیم. برداشتم آرمان چی شده؟ گفت شما اخبار رو شنیدید؟ گفتم نه هنوز نشنیدم. گفت صدام حسین گفت این آخرین موشکی بود که به ایران زدیم. گفتم خب قبل از این که ایشون بگه ما گفتیم. هللویا. حالا نه فقط موشک باران تمام شد، خدا بالاتر از اون عمل کرد. همون روز ایران رفت قطعنامه 598 رو پذیرفت در سازمان ملل، جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. خدا اینه خیلی بیشتر از اون. حالا بعضی هم میگن، برادر ادوارد میگه جنگ ما تموم کردیم، حتی اون دشمنان ما اینو گفت. من دارم از این میکروفون میگم بله ما تمام کردیم، به نام عیسی مسیح ما تمام کردیم. هللویا. دیگه 14 نفر آدم شاهد بودن اونجا، بعضی از این شاهدین الان تو لندنن. چیز بیخودی کردیم، تصادفی که نبود، از اقتدار کلامی اون استفاده کردیم. پس نه فقط برای شفا، برای چیزهای دیگه، برای بقیه چیزایی هم که برای ایران دعا میکنیم به همین صورت تمام خواهیم کرد. آمین آمین. اقتدار در قدرت زبان ماست. اعتراف ایمان در اتحاد خیلی مؤثره. هفتم، وقتی که اعتراف ایمان ما با تکیه به دو سلاح مهم است، یکی سلاح قدرتمند نام عیسی و یکی خون عیسی، ایمان خود را اعلام کنیم. این دوتا سلاح را به کار ببریم. شیطان از هیچ چیز به اندازه این دو چیز نمیترسه. قدرت نام مسیح، قدرت خون مسیح، صلیب مسیح. باور کنید وقتی با تمام دل استفاده میکنید، میبینید که دشمن از این دو سلام میترسه. مسیح میفرماید مرقس 16:17 به نام من دیوها را بیرون کنید، و مکاشفه 12:11 میگه به قدرت خون مسیح و کلام شهادت بر شیطان غالب آمدیم. بنابراین از این دو سلاح مهم استفاده کنید. همیشه تکیه شما به خودتون نباشه، بلکه به قدرت نام و خون مسیح باشه. هشتم، وقتی اعتراف ایمان ما میتونه به یه نتیجه خوب برسه، که ایمان خود را به طور مرتب و مداوم اعلام نمایید. این از مشکلاتیه که بازم یه مقدار ما ایرانی ها داریم. و اون اینه که ما تا به آخر نمیریم جلو. یه کاری رو شروع میکنیم و خیلی کارا رو داریم که نیمه تمام گذاشتیم عقب بود. از یکی میپرسم کالجت چی شد؟ گفت نصفاش ول کردم. کارت چی شد؟ اونجا نبود ول کردیم. الان چی کار میکنی؟ هیچی. ببینیم. و چند تا کار همینجوری نیمه کار ول کردیم. خب برنامه چیه؟ حالا ببینیم چی میشه. با اون فلانی چی کار کردی؟ به هم خورد. رابطه نیمه کار به هم خورد. با دومی چی؟ دومیش هم فایده ای نداشت. و بگم بالاخره شما چی کار میخوایی بکنی؟ همه کارات نیمه تمومه. زندگی مسیح خیلی هم همین جوریه. به مقصد نمیرسونم. بابا دکتر به شما داروی داده، میگه اینو روزی 3 بار باید بخوری و تا این تاریخ باید بخوری و اگه لازم شد دوباره تکرار میکنم یا دارو تا عوض. شما اگه استفاده مرتب نکنی به نتیجه نمیرسی. مشکل اینه که ما زود ناامید میشیم. یه کاری رو شروع میکنیم، اگه زود به نتیجه نمیرسیم دیگه ناامید میشیم. نمیشه دیگه، نشد دیگه. خدا افراد مقاوم میخواد، افرادی که ایستادند و ولکن معامله نیستن و مثل یعقوبن. تا من رو برکت ندی تو رو رها نمی کنم. دانیال روزی 3 بار پنجره رو باز میکرد به سمت خرابی های اورشلیم و ایستاده بود روی وعده خدا که خداوند این خرابی ها رو باید بنا کنه و خدا به دعای او جواب داد. باید ایستاد که زمانی که خدا تعیین کرده ما به اون زمان برسیم. بر این برلین که برلین شرقی که اومد به برلین غربی، یعنی آلمان کمونیست به آلمان آزاد وصل شد، خادم خدایی میرفت هر روز میگفت این دیوار به نام عیسی مسیح باید فرو بریزه. جلوی دیوار این دعا را میکرد و بالاخره فرو ریخت. بعد از 70 سال فرو ریخت. ما اعترافمون رو مداوم دنبال کنیم. کلام خدا تو عبرانیان 4:14 میگه اعتراف خود را محکم بداریم. عبرانیان 10:22 اعتراف امید را محکم نگه داریم. محکم ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم و ناامید نشیم. به طور مرتب و منظم. و نهم، برای رسیدن به نتیجه مؤثر باید انگیزه اعتراف ما هم درست باشه. انگیزه اعتراف ما باید منجر به جلال خدا باشه، نه ستایش خودمون و انسانها. این خیلی مهمه. ما گاهی وقتا خدا چون انگیزه رو میبینه، میبینه که ما برای چی داریم این چیز رو از خدا میخواییم یا چرا این اعتراف رو داریم میکنیم. هدف چیه؟ میبینه که هدف جلال خودمونه. من سالها پیش خواهری رو میشناختم که در تهران سرطان داشت و حالش رو به تحلیل میرفت. افراد مختلف دعا کرده بودن، خب ایشون خوب نمیشد. یکی از اون کشیشان ما که خیلی طالب جلال خودش بود میره به ایشون میگه من خصوصی یه چیزی میخوام بهت بگم. میگه چیه؟ میگه من حاضرم برای تو روزه بگیرم دعا کنم، ولی یه شرط داره. میگه چیه؟ میگه اگه خوب شدی به همه بگی فلانی برای من دعا کرد، من خوب شدم. اگه قول بدی به اسم من تموم کنی، من این دعا را میکنم و تو حتما خوب میشه. این خواهر فهمید که این کلام خدا نباید باشه. بهشون گفت ببخشید منم یه شرط دارم. گفت چیه؟ گفت تو دعاتو بکن، من این قولو میدم، ولی اگه من خوب نشدم میبینم خدا میخواد منو ببره، به همه میگم تو اومدی دعا کردی من مردم. قبوله؟ گفت نه، اون دیگه به خاطر بیمانی خودته. گفت چطور وقتی من خوب نمیشم بیمانی خودمه، وقتی خوب شدم با ایمان خودته؟ برو خونه، برو پیکاره. اون کشیش رو از اون خونه بیرون کرد. و به من گفت که برادر ادوارد چقدر دلم شکست از این که حتی یه خادم خدا دنبال جلال خودش. در مزمور 115:1 داوود میگه مارانی بلکه نام خودت را جلال بده. مسیح گفت شما به اسم من دعا کنید تا پدر در پسر جلال بیابه. و اینجا اشعیا 42:8 خداوند میگه به حیات خودم قسم که من جلال خودم رو به کسی نمیدم. برابر این تمام هدف ما این باشه خداوند در این شفای من، در آزادی ایران، در اون حل فلان مشکل، در این مسئله مالی من، در اون مشکل مربوط به بچه های من، من میخوام اسم تو جلال پیدا کنه. و اینو قلبن بگیم و قلبن هم تو این فکر باشه. و آخرین نکته در این مورد اینه که وقتی اعتراف ما مؤثره، اگه فشار قوی تری بر ما قرار داره، اعتراف ایمان را با روزه و دعا بنماییم. یه موقعی هست فشارها زیاده، بعضی بارا هست با تراکتور حمل میشه، ولی یه بارایی هم هست تراکتور نمیتونه حمل کنه، جرثقیل میخواد، قدرت بیشتری میخواد که اینو از زمین بکنه. خب وقتی که شاگردان یه پسر دیوزده را نتونستن شفا بدن در غیاب مسیح، و بعد مسیح اومد و اونو اخراج کرد، گفتن ما چرا نتونستیم این کار رو بکنیم؟ مسیح گفت به سبب بیمانی شما بود. و بعد گفت این طور جنس ها هم، یعنی این نوع دیو ها هم جز به دعا و روزه از بین نمیره. یعنی دعا و روزه ایمان را تقویت میکنه، باعث میشه که نفس ما شکسته بشه و بیمانی هم همراه او بره پایین و ایمان بیاد بیرون. بنابراین ایمان وقتی تقویت میشه که به روزه اهمیت بدید. کلیسای ما در قسمت روزه قطعا خیلی ضعیفه. یه روزای خاصی را شما بذارید، با افراد مشخص روزه بگیرید و متحد بشید برای همون منظور. ما روزای فصلی نداریم مثل ماه رمضان و روزای ماهای دیگه. ما برای اینکه جواب دعای مشخص از خدا بگیریم روزه میگیریم برای اون هدف. و لطفاً هدف‌ها رو هم خیلی قاطی نکنید، 20 تا هدف نذارید برای اون یه روز روزه بگیرید. دونه به دونه برید جلو. برای نجات همسرم، برای شفای فلان چیز، برای آزادی فلان کس از روح شریر. روزه و دعا مخصوصاً جاهایی که حمله قوی‌تره، با اون حالت ایمانتون رو اعتراف کنید. ولی برای اینکه هیچ گونه سوء تفاهمی از این تعلیم من نشه، من یه تبصره اینجا در پایان اضافه کردم. این تبصره مهمیه. چنانچه با طرق ذکر شده ایمان خود را اعتراف کردیم و نتیجه‌ای که لازم بود به دست نیاوردیم، تسلیم مشیت و اراده خدا که فوق از حکمت انسانی است بشویم. بله عزیزان، شاید شما بگید خب ما برای استیفن هم خیلی دعا کردیم، ایمان داشتیم، خانوادش هم همینطوری بودن. شما برادر ادوارد برای همسر اولتون، اون ایشون هم که خیلی ایمانش قوی بود. بله واقعا به سبب بی‌ایمانی نبوده. ایمانی که لویز و فریدون داشتن، آناهیت داشت و خیلی های دیگه داشتن، ایمان بی نظیری بوده. ولی یک وقتایی هست که نقشه خدا و اراده خدا بالاتر از ایمان ماست. و اینجاست که اشعیا میگه خداوند افکار تو بالاتر از افکار ماست و راه‌های تو بالاتر از راه‌های ماست، همینطور که آسمان از زمین بلندتر است. داوودم میگه یا آساف میگه که طریق تو دریاست، در دریاست و آثار تو رو نمیتوان فهمید همیشه. بنابراین برای اون موارد استثنایی و مواردی که شما در طول عمرتون دعا کردید و مستقیما نتیجه را ندیدید، قطعا اراده خدا یه چیزی بوده که بالاتر از فهم و حکمت ماست. در این طور موارد باید تسلیم مشیت و اراده او شد. ولی شما اگر از این 10 تا طریق به شکل درست استفاده بکنید در اعتراف ایمانتون، مطمئن باشید بیش از 90% دعاهاتون غیر از مواردی که دیگه در اراده خداست، او به شما جواب قطعی خواهد داد. آمین. چند نفر بین ما تو این دو جلسه گذشته برای شفاشون دعا شد؟ ممکنه دستشون رو بلند کنن؟ چند نفر براشون دعا شد تو این دو هفته، دو جلسه؟ بلند کنید، خوب بلند کنید. بله بله. میخواهید در رابطه با اینکه فراموش نکنید، چون ما از مشکلاتمون اینه که ما زود فراموش میکنیم یه موضوعی را، برای اینکه فراموش نکنیم باید مرتب تمرین کنیم که عادت کنیم. ببینید، میگن اگه شما عادت را بکارید شخصیت خودتون رو درو میکنید، شخصیتتون رو بکارید سرنوشت خودتون. ولی چی عادتهای ما را میسازه؟ تمرینات. وقتی یه چیزی هر روز تمرین میکنید میشه جزء عادت شما. حالا شما میخوام هر روز این اعتراف ایمان را تمرین کنید.
پیامی که شنیدید یکی از حتی پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.